ساعت 20. سلام، مرتضی میردامادی هستم با ارائه خبرهای این ساعت رادیو فردا. ابتدا سرخط خبرها. دادگاه انقلاب مشهد نرگس محمدی را به 7.5 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید محکوم کرد. وزیر انرژی اسرائیل توافق احتمالی آمریکا با ایران را بی ارزش دانسته و از احتمال درگیری نظامی خبر داد. و عضو کانون شوراهای کار میگوید سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری 3 نفره در تهران معادل 70 میلیون تومان است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، از بابت اجتماع و تبانی به 6 سال و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع حقوق بشر زندانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صبح یکشنبه پس از 59 روز بازداشت، خانم نرگس محمدی از بازداشتگاه امنیتی مشهد تماس گرفت و اعلام کرد که روز گذشته به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد جهت رسیدگی به پرونده اخیر ایشان برده شدند و پس از پایان جلسه حکم محکومیتش صادر و به وی ابلاغ شده است. نرگس محمدی علاوه بر 7.5 سال حبس، به گفته وکیلش به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید به شهرستان خسرو در خراسان جنوبی محکوم شده است. دور جدید بازداشت و زندان نرگس محمدی 21 آذر پس از شرکت در مراسم 7 خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در شهر مشهد آغاز شد. نرگس محمدی در این مراسم در سخنانی مرگ مشکوک خسرو علی کردی را محکوم کرده بود. وزیر انرژی اسرائیل حصول توافقی احتمالی بین واشنگتن و تهران را بی ارزش دانسته و از امکان درگیری نظامی با ایران خبر داد. الی کوهن روز یکشنبه اظهار داشت توافق با حکومت فعلی ایران هیچ ارزشی ندارد و تغییر حکومت تهران به نفع تمام کشورهای مسلمان همسایه ایران است. کابینه امنیتی اسرائیل که الی کوهن نیز یکی از اعضای آن به شمار می رود، قرار است بعد از ظهر یکشنبه جلسه مشورتی داشته باشد. اسرائیل خواستار آن است که هر گونه توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید محدودیت‌هایی در مورد موشک‌های بالستیک و قطع حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را نیز شامل شود. الی کوهن یکی از چهره‌های کلیدی و با سابقه در حزب لیکود و از معتمدان بنیامین نتانیاهو است. او در حال حاضر به عنوان وزیر انرژی و زیرساخت اسرائیل فعالیت می‌کند. یک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می‌گوید در شهر تهران که هزینه‌ها بالاتر از سایر استان‌هاست، سبد معیشت حداقلی برای خانوار کارگری 3 نفره معادل 70 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مجید رحمتی تأکید کرد رقم 70 میلیون تومان تنها 12 قلم در حوزه‌های بهداشت، آموزش، مسکن و خوراک است. این فعال کارگری در سخنان خود بر این نکته نیز تصریح می‌کند که این نرخ در سایر استان‌ها تفاوت بسیار زیادی با 70 میلیون تومان ندارد. این عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران در این حال افسود تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی حتی در حوزه‌های مانند دارو که دولت مدعی بود هیچ اثری ندارد اثر گذاشته و قیمت‌ها را تا چندین برابر افزایش داده است. و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در جلسه‌ای با استاندار و مدیران استانی وضعیت منابع آبی استان تهران را بحرانی توصیف کرد.
پاراگراف اول سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون به عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نام می‌برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، باز پس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگیم.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلیست، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات حالا داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بودند چیزی در این مذاکره تکان نخورد. این